رسانه ها دو دسته هستن، یه عده فقط و فقط به صدا و سیما گوش میدن و یه عده فقط به وی او ای و بی بی سی گوش میدن. کاملا این دو قطبیت رو تو تمامه دخترهایی که اینطوری هستن و دخترهایی که خیلی اینجوری هستن تو جامعه کاملا میبینیم. این شکاف اجتماعی در مشروطه سبب شد که نوگرایان و سنتگران در برابر هم قرار بگیرن، جنگ مشروطه خواه و مشروع خواه، و نهایتا به شکست انقلاب مشروطه منتهی شد. این شکاف اجتماعی رو در نهضت ملی دیدیم، جنگ بین کاشانی و مصدق، و نهایت نهضت ملی با کودتا شکست خورد. این تعارض رو در زمان رضا شاه دیدیم و مسائل مسجد گوهرشاد و حمله به حوزه علمیه شد و نهایتا رضا شاه در برنامه‌های توسعه‌ای که پیشرفت کرده بود شکست خورد. محمد رضا شاه پهلوی فقط مدرن‌های جامعه رو دید، سنت‌گرایان رو ندید و سنت‌گرایان با برنامه‌های توسعه‌اش همراه نشدن و سرآمدیان چوب لای چرخش گذاشتن و سرنگونش کردن و همین اشتباه رو جمهوری اسلامی هم کرد. در این 40 سال فقط لایه‌هایی رو دیده و لایه‌های دیگر در واقع در حاشیه بودن، شهروند درجه دو بودن. اما مسئله اینجاست که جامعه ما چه بخوایم چه نخوایم، هستی اجتماعی ما تابع احساسات ما نیست. من دارم راجع یک واقعیت ابجکتیو مستقل ما زندگی دارم. جامعه ما جامعه متکثری است و این مهمترین پرسش ماست. وحدت در کثرت و کثرت در وحدت رو چگونه میتونیم ایجاد بکنیم؟ اما مسئله اینجاست که نه سنتگرایان ما ضرورت به رسمیت شناختن نوگرایان ما رو میشناسن و نه نوگرایان ما ضرورت در واقع وجودی سنتگرایان ما رو درک میکنن. و اینها صرفا دو جریان سیاسی نیستن، دو گونه نگاه به جهان هم، دو گونه اونتولوژی هم و دو گونه اپیستمولوژی هم. و ما باید به عنوان روشنفکر، استاد دانشگاه، دانشگاهی، در واقع ما باید این درس رو به جامعه بدیم. اگر ما بر این وحدت اجتماعی دست پیدا نکنیم، جامعه ما با خطرات بسیار بسیار زیادی روبرو است. و در این شرایط تاریخی خب جامعه ما در یک گذرگاه بسیار سختی قرار گرفته. اینها اون انگیزه های پنهان من بود برای دادن این به اصطلاح سیاه مشق به جامعه. من اگر اجازه بدید یک ارزیابی هم در مورد همایش دو روزه بکنم که همایش دو روزه بود و بعدش یه عرایز همون خاتمه بدم، بعد وارد دیالوگ با دوستان بشیم. ها موافقی؟ چون بعدش حتی یه گزارش از کتاب های خاصی بهتون میدم. واقعیتش اینه که همایش دو روزه به برکت وجود دکتر میری عزیز بود. یعنی دکتر میری به اصطلاح همایش دو روزه‌ای رو برای این کتاب گذاشت. خب من با میری رفاقت دارم، اما این تفسیر که ناشی از رفاقت بود و میری می‌خواست در واقع کتاب دوستش رو لمسه بکنه، تفسیر کاملا غلطی است. من سعی کردم از همایشم به نحوی از بخش اجراش فاصله بگیرم که یه موقع این تلقی نشه که من دارم یک نوع خود بنیادانه و خود ارجانه دوست دارم کتابم مطرح بشه و حالا دست به دست میری دادیم تا خودم رو مطرح بکنم. دکتر میری نسبت به من لطف داشت البته، ولی خب بیش از این که نسبت به من لطف داشته باشه، من فکر میکنم میری خب چون تحصیل کرده اروپاست، 25 سال زندگیش رو اروپا بوده، یک دغدغه‌ای داره و این که چرا ما ایرانی ها هم دیگر رو نمیبینیم، چرا ما ایرانی هم دیگر رو نمی‌بینیم. میری این درک رو داره که تفکر در یک سنت شکل می‌گیره و سنت به تنهایی شکل نمی‌گیره. برای من افتخاره که در کتابم رفرنس بدم به هایدگر، نیچه، هابرماس، نمی‌دونم فرگه، راسل. اما اگر مثلا اسم همکارم رو بیارم انگار کسب شأن. اگر من مثلا بگم آقای دکتر محمدی یا فلان کتابش رو رفرنس بدم، برای من کسب شأن. میری قبل از این کتاب برای کتاب‌های دیگه هم در واقع همایش‌های بزرگ داشته بود و فکر می‌کنم بعد از این کتابم برای کتاب‌های دیگه همایش بزرگ بذاره. اگر بخوام ارزیابی خودم رو در مورد همایش دو روزه بگم، همه دوستانی که اومدن و مقاله خوندن و طرح مسئله کردن بر من منت دارن. ببینید خیلی بزرگواری میخواد، خیلی بزرگواری میخواد که فردا آقای دکتر اکبری کتابی بنویسه و من که خودم جز خدایگانم، روشنفکران و اساتید که جز خدایگانم دیگه ها، این که افغان واصل، آره، یعنی این که کسر شأن من بیام برای جباری کیه که جسارت میکنم دارم مثال میزنم، دارم فضای فرهنگی رو میخوام بگم، چنان که در مورد من همچنین گفته شد که عبدالکریمی کیه که مثلا ما بیایم یه چنین بحثی بکنیم. خب این نشون میده که جامعه، این جامعه ما حتی در حوزه دانشگاه، در حوزه دانشگاه استاد استاد رو نمیبینه، استاد استاد رو نمیبینه، به همین دلیل دانشجو یک نقش اونتولوژیک داره، دانشجو به لحاظ اونتولوژیک دانشجو گشوده است. این دختر جوان خانم جباری میاد به باباش میگه بابا من یه استاد دارم اسم عبدالکریمی، اما همکار من منو نمیبینه، چون دیدن من به معنایی که جایگاه او ضعیف شد، میخواد نه فقط نمیبینه، نمیخواد ببینه. من در مورد خودم هم صادقا، من هم این فضای به اصطلاح این فضای دانشجو شأن خاصی داره، این دانشجو هستن که به جامعه علمی میقبولونن که تو باید این نویسنده رو ببینی، این رمان نویس رو ببینی، این مترجم رو ببینی، دیدنش برای من دشوار. خب میری میخواست این فضا رو بشکونه. به همه کسانی که مقاله مطرح کردن بر من منت دارن، از همشون سپاسگزارم. اما بیان که بخوام دفاع از خودم بکنم، میخوام یک مسئله اجتماعی رو مطرح بکنم و این دردمندی اجتماعی است که این مسئله رو مطرح میکنم. حقیقتش اینه که دیالوگ شکل نگرفت. علی‌رغم یک تماشای دو روزه نشون میده که جامعه ما با دیالوگ خیلی فاصله داره. دیالوگ برای اینکه شکل بگیره، دوستان ما باید چند قدم با متن ور داریم. اگر از همون اول بگیم متن مزخرفه که دیالوگ شکل نگرفت. ببینید دیالوگ کی شکل میگیره. فرض کنید که آقای دکتر محمدی کتابی نوشته، دیالوگ اون زمانی است که میگن که آقای دکتر محمدی شما این مفروض قبول داری؟ میگه بله. این مفروض الف رو قبول دارم. میگن مفروض ب رو قبول داری؟ میگم بله. میگم ولی دو تا مفروض رو بذاری کنار، این نتیجه منطقی میاد، با این نتیجه هم معتقدی؟ میگه بله. میگم ولی ببین این نتیجه ای که شما از دل و مقدمات ما یک چنین لازمه ای داره، ایشون تو فکر میره. چند قدم باهاش رفتم، حالا یا میپذیری یا نمیپذیری، ولی چند قدم رو باهاش رفتم. اما میگن عبدالکریمی تو اینو میخوای بگی؟ میگم نه. میگه نه میخوای اینو بگی؟ میگم والله اینو نه، غلط کردی، تو اینو میخوای بگی. این دیالوگ شکل نگرفته بچه‌ها، دیالوگ شکل نگرفته، دیالوگ شکل نگرفته. دیالوگ اونجاست که شما بگید در این طرحواره‌ای که شما تو این اثر داری این مقدماتته، من کدوم یک از مقدمات رو میپذیرم، کدوم یک از مقدمات رو نمیپذیرم، و این مقدمات تو این نتیجه رو داره که من نقد دارم. علی‌رغم همه کسانی که اومدن بر من منت داشتن و من بر من در واقع لطف کردن، همین که قابل دونستن که بر کوچکی مثل من میاد مقاله بنویسن، کار بسیار بزرگوارانه ای کردن. اما واقعیتش اینه که دیالوگ شکل نگرفت، و مهمتر از اون نتیجه که من از همایش دارم، فلسفه در کشور ما خیلی غریبه بچه‌ها. یعنی ما نقد سیاسی میزنیم حرف فلسفی رو، نقد نهایتا جامعه شناسانه میزنیم بحث فلسفی رو. فلسفه در کشور ما خیلی غریبه. اون چه که در دیالوگ ها شکل میگیره مواجهه سوبژکتیویته هاست، سوبژکتیویته هایی که مثل مناد های لایبنیسیش روزنی به هم نداره، به هم گشوده نیستن. بچه هایی که رساله فوق لیسانس یا دکترا نوشتن و جلسات دفاع بودن، نمیدونم تجربه رو دارن، گاهی وقتا استاد داوری حرفی میزنه به دل دانشجو میشینه، و گاهی وقتا دانشجو بغض میکنه، چون هیئت جوری باید نمره بده دیگه، چون دانشجو هم از که زورش نمیرسونه آقای دکتر استاده و بعد نمره بده. ببینید داور باید جوری حرف بزنه که خود مخاطب رو آرام آرام سوق بده و بگه من میپذیرم. مثلا آقای دکتر جباری در مقام داور رساله من چقدر حرفای خوبی زد و مسیر پژوهش من تغییر داد. اما گاهی وقتا من استاد در حوزه هیئت جوری فقط دارم سوبژکتیویته خودم. آقا تو چرا این منبع رو نخوندی؟ خب مردی که مگه قراره من همه منابع رو بخونم؟ مگه تو خودت همه چیز رو خوندی که از من؟ مگه شدنیه که من همه چیز رو بخونم؟ حالا چرا این منبع که تو میگی من باید خونده باشم؟ متوجه هستی چی میخوام بگم؟ یعنی نزاع سوبژه هاست، نزاع سوبژکتیویتی هاست و دیالوگ چنین نیست. در دیالوگ باید چیزی بیش از سوبژکتیویته خودش رو نشون بده، نه سلیقه ها، نه فرضیات، نه در واقع. یه نکته ای که تو نقد ها بود، یکی دیگه از نکاتی که تو نقد ها بود، گفته شد که عبدالکریمی حرفای هایدگر رو میزنه، حرفای فردیت رو میزنه، حرفای کوربن رو زده. عبدالکریمی همون حرفای سنت روشنفکری دینی رو تکرار کرده. عبدالکریمی دوباره داره شریعتی رو بازسازی میکنه. هیچ مخالفتی نداره. اصلا من هیچ ادعایی برای اصالت حرفای خودم ندارم. همه حرفا من دیگران گرفتم قبل. اما در این میان یه چیز اساسی نادیده گرفته شده و این نکته مهمی است که شما باید بهش توجه کنید دوستان، و اون سوبژگی ایرانیه. یعنی با عبدالکریمی یک سوبژه ایرانی در افق و هیستوریسیتی ایرانی راجع به مسائل خودش با زبان خودش داره فکر میکنه. عبدالکریمی کوتوله است، عبدالکریمی کچله، عبدالکریمی خیکه، همه اینا قبول. اما این واقعیت وجودی منه، من ترجمه نکردم، دارم در افق تاریخی خودم فکر میکنم. و ترجمه هایدگر یک چیز دیگه است، ترجمه کوربن یک چیز دیگه است. من میخوام بگم که در واقع این که ما در نقد یک اثر اون رو ردیوس بکنیم به منابعش، اولا هیچ متفکر اصیلی در طول تاریخ به نفع مطلق وجود نداره. یعنی هایدگر هم نگاه کنید، از نیچه گرفته، از برنتانو گرفته، از هوسل گرفته، اما با هایدگر یه چیزی ظهور پیدا کرده که نه در برنتانو هست، نه در هوسل هست، نه در مثلا نمیدونم فرض کنید نیچه هست. مارکس هم ماتریالیسمش از فوئرباخ گرفت، مثلا نفی مالکیتش یا پرودون گرفت، سوسلش من سن سیمون گرفت، اما در مارکس رنگ و بویی وجود داره که در هیچ کدوم از اونها وجود نداره. البته کار پاکان رو قیاس از خود نمیگیرم، نمیخوام خودم رو با اونها مقایسه کنم، اما مهم اینه که من راجع به خودم حرف نمیزنم، دارم راجع به فضای فرهنگی صحبت میکنم. میری حرفاش از دیگران گرفته، قبول، اما میری این منابعی که گرفته رو داره راجع به مسئله خودمون در افق فرهنگی خودمون حرف میزنه. هایدگر که نمیتونه بیاد اینجا راجع به مسئله من فکر کنه، پیتر برگر که نمیتونه بیاد اینجا راجع به مسئله من فکر کنه. اون چه که در واقع در کار میری، در کار دکتر محمدی، در کار آقای دکتر جباری تازگی داره یا باید داشته باشه، ادای هایدگر در آوردن، ادای پیتر برگر در آوردن، ادای نمیدونم فلان جامعه شناس، ادای زیمل در آوردن، ادای نمیدونم نیچه در آوردن که نیست. اینه که این سوبژه ایرانی در حد قد و قامت تاریخی خودش داره راجع به مسائل خودش میاندیشه و این عنصر مهمی است. این عنصر مهمی است. کاری که فردید کرده به هیچ وجه با کار سیاوش جمادی قابل مقایسه نیست، به هیچ وجه با کار مثلا بابک احمدی قابل مقایسه نیست. ترجمه کردن این فردیدی که هایدگر رو میاره تو وجدان این ملت مطرح میکنه و نگاه تاریخی کشور تغییر میده. لذا ما در نقدی که از به اصطلاح سرمایه های فکری کشورمون میزنیم، از دوستانمون میزنیم، دو عنصر رو سرکوب میکنیم. و من اصلا احساس سرکوب شدگی نکردم، چون نسبت این وضعیت تاریخی خودآگاه بودم. اما واقعیتش اینه، خب این رو در مورد دیگران میبینم. وقتی راجع به داوری قضاوت میشه، وقتی راجع به فردید قضاوت میشه، حتی وقتی راجع به سروش قضاوت میشه، من نگاه میکنم به شدت دو عنصر سرکوب میشه، یکی مؤلفه هیستوریسیتی ایرانی، تاریخیت ایرانی، و یکی عنصر خودآگاهیه. سرمایه های فکری ما درسته که پوپر میخونن، درسته که نئوکانتیا رو میخونن، درسته که هایدگر میخونن، درسته که کوربن میخونن، اما این منابع رو میارن در این هیستوریسیتی و این رو هیچ کی نمیتونه انجام بده، هیچ مترجم نمیتونه انجام بده و سعی میکنه ترجمه هایدگر با وارد کردن هایدگر خودآگاهی ایرانی متفاوته. لذا عبدالکریمی هایدگر خونده، حرفای هایدگر میزنه قبول، ولی راجع به مسائل خودش داره فکر میکنه. بر اساس این هایدگر داره با حوزه علمیه دیالوگ میکنه، بر اساس این کوربن داره تاریخ خودش رو میفهمه. و نکته دیگری که اونجایی که فهم وجود داره دیگه تقلید وجود نداره، مگر اینکه بگه عبدالکریمی تو نفهمیدی، حرفا داره بلغور میکنه، ولی من دارم این رو یک سابجکتیویتی شکل دادم، یک سوژه ایرانی شکل دادم، بر اساس این دارم فهم خودم رو میفهمم. امیدوارم بحثم خود بنیادانه تلقی نشه، من دارم یک رویکرد رو میخوام نقد بزنم. خب و جالبه که اون کسی که نقد میزنه خودش هم میشه تقلیل پیدا کنه. یعنی اون میگه که عبدالکریمی تو داری حرفای هایدگر رو بلغور میکنی، بعد نقد پوپر رو داره به من میزنه. لا مثلا تو هم که همونی، تو هم که همونی، تو داری تو فضای مثلا نئوکانتی حرفای نئوکانتیا رو در نقد هایدگر تکرار میکنی، بعد به من میگه تو هایدگر مثلا عبدالکریمی تو در واقع هایدگر پرستی، تو نمیدونم مقلد هایدگری و این اصالت نداره. خب مگه تو از کدوم موضع داری نقد میکنی؟ ها اصلا با این شیوه مخالف هم، نمیخوام بگم، میخوام بگم به نتایج و لوازم نوع در سیاه مشق من پاره ای از ایده ها وجود داره به نظر من جای تأمل داره و در نقدی که بود، نمیگم در همه، شاید حالا آقای دکتر میری سعی کرد یه مقدار نزدیک شه، کسی دیگر رو ندیدم، حتی آقای دکتر میری هم نزدیک شد، بعد آخر سر یه نقدی زد، خمر رو به نفع بنیادی نقد زد. ولی چند تا مفهوم وجود داره به نظر من اینها مفاهیم کمی نیست و هیچ یک از این 32 نفر هیچ کدوم از اینها به اینها اشاره نکردن. 35 نفر بودن. یک، مفهوم گذر از تئولوژی و اونتولوژی، اینکه ما وجود شناسی رو جانشین الهیات کنیم. مفهوم دوم، جانشین شدن الهیات به معنی العام به جای الهیات به معنی الاخص. البته این حرف هایدگره، اما من این رو مطابق فهم خودم به عنوان یک سوژه ایرانی تفسیر کردم. ایده پایان تئولوژی، یعنی تخریب رادیکال و بنیادین تئولوژی، طرح اندیشه غیر سکولار، غیر تئولوژیک، اندیشه که سکولار نیست و در این حال تئولوژیک نیست، نشون دادن راهی خارج از سنویت تفکر تئولوژیک سکولار، تعارض بنیادگرایی عقل سکولار، جمع تفکر معنوی و تفکر انتقادی، طرح مسئله در ساحتی که پرسش انتقادی رو تا آخرین لایه‌ها میشه انتقاد ادامه داد و هیچ مرز قرمز، خط قرمزی نداشته باشه، دعوت به اندیشیدن به این همانی وجود، حقیقت، حقیقت تاریخ و امر قدسی، تکیه بر تفکر تاریخی و نقد بنیادین اسانسیالیسم ارسطویی، تفکر ذاتگرایانه. و من در برابر این پرسش که مهمترین نکته‌ای که حوزه رو میتونه متحول کنه چیه، گفتم تا زمانی که حوزه علمی اصیل اسانسیالیسم ارسطویی است، هم خودش نابود خواهد کرد اون کشور. تکیه بر حیث بشری و حیث تاریخی نبی و متن مقدس، این که متن مقدس که امر انسانیست، و در همون حال تلاش به منظور حفظ وجه معنوی قدسی و آسمانی متن مقدس، مسیری که تا مقداری با سروش موافقم در اون نظریه رویه های رسولانش که میکوشه متن مقدس رو تاریخی و بشری کنه، اما دیگه جایی برای معنا و معنویت باقی نمیمونه و تمامی سکولار میشه. به هیچ وجه بحثم الهیاتی نبود، کاملا پدیدارشناسانه و اونتولوژیک بود. تکیه بر دیالکتیک زمین و آسمان، تکیه بر تاریخ و فراتاریخ، مفهوم فراتاریخ رو در واقع اکثر قریب به اتفاق نقادان من نفهمیدن، فکر کردم من از انسان فراتاریخی یا از اعتقادات فراتاریخی صحبت میکنن. هیچ کدوم نفهمیدن فراتاریخ یک امر انتولوژیک، یعنی خود وجود موجود تاریخی است، وجود فراتاریخ. هیچ کدوم مثلا مفهوم فراتاریخ رو با عجولانه، هیچ امر بیرون از زبان وجود نداره، هیچ امر، هر فهمی تاریخی است، هر فهمی مقید. اصلا خب گفتم در بحث فلسفی رو نفهمیدن. رابطه زبان و امر معنوی و اینکه هر جا زبان وجود داره تاریخیت وجود داره و هیچ امر زبانی فراتاریخ وجود. نمیدونم دوستان نقاد من بعضی هاش اینها رو چگونه این عبارت نخونده بودن. احیای مفهوم تنزیل مفهوم بسیار راهگشایی است. هرگاه از اون حقیقت صحبت میکنی تنزل صورت گرفته و هیچ کلامی نمیتواند توصیف کرد اون امر فراتاریخ باشه. تبدیل فهم تئولوژیک از امر آسمانی به امر مجازی. وقتی میگم کتاب آسمانی یعنی چی؟ آسمان کجاست؟ و اینکه صراحتاً اعلام کردم آسمان یک بیان مجازی است. تو آسمان که کتاب نداریم و آسمان یعنی سطحی از وجود انسان، یعنی ساحت اکزیستانسیل. تأکید بر اجتناب ناپذیری مدرنیته، تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن زیست جهان مدرن. بعد به من گفت عبدالکریم کجا نقطه بیرون از مدرنیته وجود داره؟ مخالفت با فهم ایدئولوژیک و تئولوژیک به با تاریخ و دعوت به مواجهه پدیدارشناسانه با تاریخ، همچنین مواجهه پدیدارشناسانه با غرب که امروز هم بهش اشاره کردم. ما باید عظمت‌های غرب هم ببینیم و من رو متهم کردن تو ضد غربی و تو داری در فضای از سه جمال. تو الان ما غرب رو همواره انکار کردیم. مقاله دوست بزرگوارم آقای دکتر رحیم محمدی، دفاع من از فهم متن مقدس به منزله یک منبع برای تجربه غیر متافیزیکی از جهان و اینکه کتاب مقدس رو صرفاً به منزله یک منبع برای تجربه غیر متافیزیکی محدود کردن و این کتاب رو نه به منزله یک کتاب حقوقی، تاریخی، علمی دیدن، به نظر من اینها پتانسیل های بزرگیه که میتونه به یک شیفت پارادایمی ختم بشه و ظرفیت‌های رهایی بخشی بزرگی رو به همراه داره. رهایی امر دینی و معنوی از زندان تاریخ و زندان سنت ایدئولوژیک شده، به خصوص در شرایطی که سنت تئولوژیک شده در واقع حاکمه. فکر می‌کنم در اون جلسات نقد هیچ کس به ظرفیت‌هایی که در این ایده‌ها لااقل در افق تاریخی کنون ما ایجاد می‌کنه آنچنان که شایسته وایسته بود تأکید نکرد. امیدوارم در خانشی که شما میکنید این وجود معنای خودش رو بیابه و به کمک شما این ایده ها بس پیدا کنه. من خیلی پرحرفی کردم، از حوصله که به خرج دادید سپاسگزارم.
از شما برمیخوام. تا آقای دکتر استراحت میکنن دوستان اگر سوالی هم دارن میتونن یادداشت کنن تا
خیلی عالی. من در خدمتم.
اول که بودن آیا چرخ خودشون یک دین نیست؟
چرخ خودشون یک دین نیست؟ نه، به هیچ وجه چنین نیست. به هیچ وجه چنین نیست. من اعتقاد ندارم ذره ای از سنت تاریخی خودمون عدول کردم، فقط زبان دگرگون شده. من فکر میکنم تک تک آموزهایی که من مطرح کردم در دل سنت معنوی ما وجود داره، فقط این رو کوشیدم به زبان در واقع معاصر مطرح بکنم. تلاش من برای نیل به نوعی معاصریت از آگامبون کمک بگیرم. همه ما انسان معاصر نیستیم و معاصرت یک مسئله است. کی معاصره؟ درسته که همه ما در قرن 21 زندگی میکنیم، درسته که همه ما امروز روزه نمیدونم 4 و 5 و 6 و 7 آبان ماه در این کافه جمع شدیم، اما همه ما زمان کرونولوژیمون یکی نیست. آیت الله جنتی، آیت الله احمد خاتمی، آیت الله بروجردی، آقای مصباح یزدی، شریعتی، بازرگان، سروش، فردی، سید حسین است، همه اینا همزمانن اما همشون به یک اندازه معاصر نیستن. اینکه معاصرت چیز یک مسئله مهمی است. تمام تلاش من این بود که تفکر معنوی که در سنت ما نهفته است رو با زبان معاصر بیان کنم. این یک دین نیست، یک دین جدید نیست و حتی ادعا ندارم که فهم جدیدی از دینه. فکر میکنم کاملا مقید به آموزه‌هایی هستم که در سنت معنویمون وجود داره.
بعد گفتم کجای این نگاه شبیه مارکس است که در مقاله اول کتاب به اون اشاره کرد؟
کجای این
نگاه شبیه نگاه مارکس است؟
ببینید، من معتقدم تو سیامشق هگل یا مارکس هم گفته بودم، فکر میکنم جای مارکس در جامعه ما خیلی خالیه. نه به این معنی که دعوت به مارکسیست بودن بکنم، نه اینکه دعوت به ماتریالیست بکنم، ولی مارکس به حال یک متفکره و با فهمی که من از خاصگاه تفکر دارم، تفکر حاصل سوبژه ها نیست، تفکر نسبت با خود هستی داره. در زبان مارکس چیزی آشکار شده. آنچه که مارکس بیان میکنه و به اعتقاد من هم روشنفکران ما بهش توجه ندارن و هم در واقع روحانیت ما و هم قدرت سیاسی ما، در واقع توجه و تاکید به هستی اجتماعیه. ما دائما از ایده ها به سوی واقعیت میریم. مثلا روشنفکران ما به جامعه میگه آزادی خواه باش، حقوق بشر رو بهش توجه بکن. در مقابل روحانیت ما میگه آقا مثلا عفیف باش، اسلام رو رعایت کن، با تقوا باش. دائما از ارزش ها صحبت میکنیم، اما آنچه که مارکس به ما نشون میده که به واقعیت ها و هستی اجتماعی توجه داشته باشیم. و باز چیزی که مارکس به ما نشون میده توجه به ساختار هاست، توجه به ساختار هاست. سوال اینه آیا در یک چنین ساختاری که ما داریم اساسا میشه آزادی خواه بود؟ آیا در یک چنین ساختاری میتوان حقوق شهروندی رو متحقق کرد؟ یا اساسا در یک چنین ساختاری میشه از ارزش های تقوا، اخوت صحبت کرد؟ یا باید ما هستی اجتماعی رو دگرگون کنیم تا نظام ارزشمون امکان تحقق اینها رو داشته باشه؟ به نظر من حرکت از ایده ها به سوی واقعیت نقطه ظهور تفکر ایدئولوژیک و انسداد تفکره. نه اون چیزیه که ما تو جامعه باش مواجه هستیم. نگاه مارکس اینه که اون دیالکتیک هگلی که مارکس میگفت با من سر و ته شد، اون دیالکتیک با سر شامیده با پا شابره، به این اعتبار در این کانتکست در واقع اینه که ما به هستی اجتماعی توجه بکنیم و نظام ارزشی رو بر اساس اصل هستی اجتماعی استوار بکنیم. اون درسی که من از مارکس میگیرم در واقع توجه به هستی اجتماعی و ساختار هاست.
آیا مارکسیست مؤمن به آرمان خودش
جز
به این گرایش است؟
ببینید، با فهمی که من به اصطلاح از امر معنوی دارم، ببینید خب در مارکس یه مقدار جنبه های ماتریالیستیک هست، اما تو این نگاهی که من دارم در واقع همه سنن تاریخی به همه اندیشه ها وچی از هستی رو آشکار میکنن. فروید وچی از واقعیت رو دیده، لکان وچی از واقعیت رو دیده، مارکس وچی از واقعیت رو دیده. اما خطا از کجاست؟ این بچی رو که میبینیم سبب بشه که وجوه دیگه هستی و واقعیت رو نادیده بگیریم. لذا من به این اعتبار که مارکس بچی از واقعیت رو دیده، معتقدم بخشی از حقیقت رو دیده، بخشی از اوصاف هستی رو دریافته. اما به این اعتبار که وجوه دیگه رو مارکس نادیده میگذاره یا سرکوب میکنه، مخفول میذاره، به اعتقاد من در واقع از اون نوع تفکری که من خواهان نلوش هستم به اصطلاح فاصله میگیره. به حال همه تلاش من دعوت به نوع گشودگی به هستی است و این گشودگی به هستی در همه فرهنگ ها خودش نشون میده. ولی چیزی که من دنبالشم، همیشه این مثال رو زدم، مثال حالا ممکنه تو این فضا مثال خوبی نباشه، اما میگن علامه طباطبایی اوپانیشادها گوش میکرد، اوپانیشادها میخوند و زارزار گریه میکرد، اوپانیشاد خان میخونه و سرسر گریه میکرد. من میخوام این احساس رو یا این تفکر رو در دل مخاطبم ایجاد کنم. ندای هستی رو همه جا میشه شنید. گوش جان باید تربیت شه، نه اینکه اعتقادات تغییر کنه یا بخوایم پاری از ادا اطبارها رو مثل حجاب رو به جامعه تعمیل کنیم. من تلاشم اینه که به اصطلاح یک نوع نیوشایی در جان ما زنده بشه. اگر نیوشایی زنده بشه، شما از هر چیزی میتونید پیام هستی رو دریابید. اگر این گوش جان گشوده نشه، حتی خوندن قرآن برای شما گمراه کننده است. آیات قرآن که یوزل من یشابه به اصطلاح یهتی من یشابه جیل من شاب، یا این روایت که رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسا یک قرآن میخونه و قرآن همون فرد رو لعنت میکنه. نوعی مواجهه هست که اگر اون ندا، ببینید، اگر اون گوش جان در وجود ما زنده شه، همه جای ندا رو میبینید. به قول حاج مولادی سبزواری میگفت موسی نیست که دویدن هر شمارد، برنه این زمزمن در شجری نیست که نیست. ندای وجود رو در همه اندیشه و در همه مذاهب و مکاتب میشدید. حتی من تتلو گوش میدم، چیزی از هستی رو میفهمم. ترانه های کوچه بازار رو میشنوم، میدونم وچی داره، وچی از هستی رو. اون برنامه تتلو رو همون چند روز پیش میدیدم، میدم اون تبلور ظهور یک نسلی است که در تاریخ ما وجود نداشته. حتما نباید ارزش گذاری کنم، چیزی رو داره، پدیداری داره آشکار میکنه و اون به خوبی داره این وجوهی که نسل‌های جدید دارن رو داره آشکار میکنه. اگر این گشودگی ایجاد شه، بعد شما فقط و فقط به یک نقطه مطلق و لابشت تعهد دارید، خود حقیقت. و آنچه که من رو از مارکس جدا میکنه، این حقیقت شورانگیزه و در کنار این حقیقت بودن به تو احساس بهجت و احساس معناداری میده. این وجود وجودی است که مثلا در اندیشه مارکس وجود نداره، به همین دلیل مارکس نمیشه متفکر معنوی تلقی کرد. انجام دینی، فرایز دینی، ببینید یه کاری نکنید در اینجا رو ببندن. ببینید من حرفم اینه که هر گونه رفتاری، هر گونه فرایزی اگر نسبت من رو با اون حقیقت ایجاد نکنه، به پشیزی نمیارزه. و هر چیزی که بتونه نسبت من رو با اون حقیقت برقرار کنه، گاهی وقتا من یک شعر گوش میدم، گاهی وقتا به یک کلیسا میرم، اینا تجربیات وجودی خودمه، یک سمفونی رو در کلیسا گوش میدم، گاهی وقتا یک ترانه، گاهی وقتا یک شعر، گاهی وقتا یک رمان، میتونه اون تجربه رو در من ایجاد بکنه. البته دعوت من به این نیست که همه، ببینید هر محتوای فرمی هم میخواد، هر محتوای فرمی هم میخواد، منتها یک کسی که فرمالیسته صرفاً به این فرم ها تکیه داره. این درست مثل اون که ما نیازمند غذا هستیم، اون چیزی که من روش تاکید دارم تغذیه است. حالا اینکه حتما قرمه سبزی باشه، این قرمه سبزی یک فرم فرهنگی است، این یک حقیقت مطلق نیست. ممکنه یکی با پیتزا این تغذیه رو بکنه، یکی کسی ممکنه با نمیدونم تندری این مثلا تغذیهش انجام بده. این فرم ها فی نفس اصالت نداره، بلکه در نسبت با اون امر تغذیه است، یا در نسبت با اون نسبت وجودی است که ارزش پیدا میکنه. مرسی.
اجازه بدید سوال. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لذت بردیم. فرمایشات جناب عالی دو تا نکته یا دو تا واژه خیلی برجسته است: معنا و دیالوگ. اولی که در مورد معنا، تفاوت دیدگاه شما در این مورد و آقای ملکیان که یک زندگی معنوی رو خیلی روش تاکید داره چیه؟ دومی که در مورد دیالوگ، در این فضایی که الان هستیم همش مونولوگه، یک سره داریم بمباران مونولوگی میشیم از هر طرف، رسانه‌ها و چغلکافلینا اجازه دیالوگ نمیدن. جناب علی سعی کردن دیالوگ بکنن دیگه، این در رو باز کنیم، ولی اجازه نمیدن. چیکار باید بکنیم؟
خب سال اولتون
تفاوت دیدگاه شما با دکتر،
ببینید آقای ملکیان به سنت فلسفه تحلیلی تعلق دارن. سنت فلسفه تحلیلی سنتی است که ریشه در آمپیریسم لاک، هیوم و در تفسیر نئوکانتی ها از کانت داره. و این سنت در واقع معتقده که باید طریق تحلیل مفاهیم و گزاره‌ها مسائل فلسفی رو پیش ببریم و باید مفاهیم دیستینکتیو روشن و متمایز باشه. به این اعتبار سنت فلسفه تحلیلی به طور کلی و آقای ملکیان و همچنین آقای دکتر سروش به معنای خاص در معنای جزئی ترش در واقع سنت فلسفه دکارتی کانتی تعلق دارند. میدونید که فلسفه های کلاسیک فلسفه های وجود بنیاد بود، یعنی سوال این بود که وجود و حقیقت چیه. فلسفه های دوره جدید از دکارت به معنای آگاهی بنیاده، یعنی همه چیز در حوزه آگاهی است. فلسفه های تحلیلی که آقای دکتر آقای ملکیان در واقع بهش تعلق خاطر دارن، این به تبعی که تحت تاثیر سنت تبعیت میکنه سنت فلسفه تحلیلی، در سنت فلسفه های مدرن قرار دارن، یعنی آگاهی بنیادن. به این معنا که اولین و یقینی ترین امری که آگاهی بهش دست پیدا میکنه آگاهی، تجربه کوژیتو من فکر میکنم اساسا، یعنی آگاهی به وجود خودش یقین داره و چیزی که بیرون از حوزه آگاهی است محل شک و تردیده. و این همون موزل اثبات وجود جهان خارج بود که دکارت حتی نتونست وجود جهان خارج رو اثبات کنه. و کانت هم اینجور، کانت هم میگفت که جای بسی ننگ و تأسف است که خردمندترین انسان ها، یعنی فلاسفه، جای بسی ننگ و تأسف است که خردمندترین انسان ها هنوز نتوانستند به اثبات وجود جهان خارج بپردازن و ما اون رو صرفا به منزله یک باور، یک اعتقاد میپذیریم اما نمیتونیم اثباتش کنیم. نشون میده که در واقع این سنت در دل تفکر سوبژکتیویستی است. مورد اول تفکر سوبژکتیویستی، تفکری است که انسان اینکپسولیت میشه، انسان تبدیل به کلوز اگو میشه در حوزه آگاهی و آگاهی صرفا به آگاهی دسترسی داره و هیچ روزنی به بیرون از آگاهی وجود نداره. در یک چنین تفکری امر معنوی توهمه. امر معنوی میشه ساخته ذهن تو. در تلقی من به تبع تاثیرپذیری از سنت معنوی شرقی و روح تفکر شرقی، اساسا تفکر شرقی تفکر سوبژکتیویستی نیست. به این معنا که انسان گشوده به ساحت قدسه، انسان میتونه به ساحت قدس دست پیدا کنه. اما در تفکر کانتی برای نمونه مومن یه امر آنان ناوله، نه فقط ناشناخته بلکه ناشناخته نیست. انسان به هیچ وجه به حوزه نومن دسترسی نداره و انسان به اعتقاد من همان موجودی است که میتونه به حوزه نومن دسترسی پیدا کنه و نومن همان امر قدسی است در تلقی من، نومن همان وجود است. و اگر من نتوانم، اگر من نتوانم در واقع با نومن نسبت برقرار کنم، اگر من نتوانم نومن رو در آغوش بگیرم و سر بر دامانش بگذارم، امر معنوی ظهور پیدا نمی کنه. به همین دلیل معنویت و عقلانیت به لحاظ متافیزیکی، به لحاظ متافیزیکی به اعتقاد من، اینکه ما معنویت رو با عقل مدرن میخوایم پیوند بزنیم، در واقع یک امر متناقض. نکته دیگر این که فلسفه های تحلیلی به تبع دکارت و کانت در واقع غیر تاریخی فکر میکنن. وقتی دکارت میگه روش، اسم کتابش روش درست به کار بردن عقل، عقل فقط براش یک معنا داره. وقتی کانت میگه نقد عقل محض، براش عقل یک معنا داره. یه عقل داریم یونیورسال جهانی و همه بشریت به اون فکر میکنه. اما دیلتایی که میخواد کانت رو نقد بزنه و توفیق نیافت کتابش رو بنویسه، عنوانی داره تحت عنوان نقد عقل تاریخی. ما عقل نداریم، ما عقلها داریم. ما یه عقل نداریم. اگر عقل در معنایی باشه که سنت متافیزیک یونانی مطرح میکنه، یعنی عقل آن چیزی باشه که ارسطو میفهمه، دکارت میفهمه، کانت میفهمه، مسیح هیچ عقلی نداشت و مسیح دیوانه بود. اما عقل مسیح، آنچه که مسیح به منظره عقل درک میکنه، آنچه که محمد مصطفی به منظره عقل درک میکنه، آنچه که ابراهیم به منظره عقل درک میکنه، آنچه که بودا به منظره عقل درک میکنه، به هیچ وجه با عقل لوژیسیستی و راسینالیسم خشک و بیروح ارسطویی متافیزیکی کانتی دکارتی اصلا نسبت نداره، اصلا نسبت نداره. لذا عقل مدرن به ذات توتالیتره، یعنی خودش رو مطلق میکنه و هر گونه عقلانیت دیگر رو در واقع به منزله ناعقل، به منزله نوعی توهم، به منزله نوعی احساسات تلقی میکنه. امروز برای همه ما عقل یعنی عقل متافیزیک یونانی و همه حرف من اینه که در واقع چنین نیست. در طول تاریخ عقل یک امر تاریخی بوده، علم یک امر تاریخی بوده، و به دلیل اینکه هیستوریسیتی و تاریخیت وصف بنیادین بشره، لذا همه مقولاتی که با بشر ارتباط داره، یعنی همه فهمهای بشر، همه تفسیرهای بشر، همه کنشهای بشر و مقولاتی مثل علم، حقیقت، یقین، معرفت، خدا، زن، کودک، حق، تکلیف، عدالت، اینا مفاهیم تاریخی هست و چون تاریخی هست صور گوناگون تاریخی دارن و این خطای هرمونتیکی است. این خطای هرمونتیکی است که شما عقلی که در سنن معنوی وجود داره بخواید با معیارهای عقل سوبژکتیو متافیزیکی بسنجید، یعنی اگه بخواید مسیح رو با معیارهای ارسطو بسنجید، مسیح رو نفهمیدید، مسیح رو نفهمیدید. بارها گفتم تو این کتابم گفتم، اگر شما با عقل مدرن سراغ کتب مقدس برید، کتب مقدس مجموعه مزخرفات است، مجموعه مزخرفات است. لازم نیست کات و پیست بکنید، تئوری ادهاک به کار ببرید یه جای، کلش اصلا بازیه، کلش. و این باز اگر از ویتگنشتاین کمک بگیرم، از تئوری گیم تئوری ویتگنشتاین، ما در طول تاریخ نظام‌های اپیستمیک گوناگون داشتیم، درست مثل بازی‌های گوناگون. این رو از من زیاد شنیدی شما، این درست است که شما بازی شطرنج می‌کنید، در شطرنج میگید کیش، ما اینا معنا داره. حالا بازی فوتبال می‌کنید، فرض کنید یکی تو بازی فوتبال یهو بگه کیش، معنی نداره. یکی تو بازی شطرنج یهو بگه آفساید، معنی نداره. اینها دو نظام اپیستمیک گوناگونه که هر کدومشون به اصطلاح احکام و مفاهیم خاص خودش داره. یه جا میگه ابجکتیویتی، یه جا میگه تجربه پذیری، ابطال پذیری، تایید پذیری، اینتر سابجکتیویتی. اینا یه بازیه. یه جا میگه قرب الله، خلوص، توکل الله، لطف الهی. اصلا یک عالم دیگه است. کسی میتونه اینها رو به همون چند زبانه که گفتم، یعنی آدم بازی‌های گوناگون رو بلد باشه. این بازی با این بازی متفاوته. کاری که روشنفکران به اصطلاح دینی ما میخوان بکنن و کاری که آقای ملکیان میکنه، صورت عقل مدرن رو به تفکر معنوی شرقی تحمیل میکنن. نه عقل مدرن، نه به اصطلاح تفکر معنوی. درست مثل خود جمهوری اسلامی که جمهوریت رو به اسلامیت نقد میزنه، درست مثل پیوندی که جمهوری اسلامی بین جمهوریت و اسلامی نقد میزنه، در واقع روشنفکری دینی و عقلانیت معنوی تا آقای ملکیان به نظر من کانسپچوالی و مفهومن کودک گورزادن، کودک گورزادن. چرا؟ چون اصلا بحث فلسفی نیست. چرا چنینه؟ چون اصلا بحث فلسفی نیست، بحث سیاسی اجتماعی است دیگه. بحث سیاسی اجتماعی، ما هم عقلانیت رو میخواییم، هم از معنویت میخواییم، هم
آسروش هم همینجور
آقای دکتر سروش هم نظر من همین، صراحتاً نظر من
همین.
آقای مشتری شبستانی هم حالا با یه مقدار تفاوت داره. آقای مشتری شبستانی هم، آقای مشتری شبستانی بحث رو در سطح هرمونوتیک باقی میگذاره، بحث رو در سطح هرمونوتیک باقی میگذاره. اما به اعتقاد این هرمونوتیک، هرمونوتیک شلایرماخری یا نهایتاً دیلتاییه، با هرمونوتیک فلسفی آشنا نیست. آقای با هرمونوتیک فلسفی آشنا نیست به اعتقاد من، یعنی
آقای شبستری.
و بحث در واقع اونتولوژیک نمیشه، بحث اونتولوژیک نمیشه. ببینید آقای شبستری هم مثل آقای دکتر سروش از هرمونوتیک متن مقدس صحبت میکنن، اما کی گفته که این متن مقدس؟ چرا این متن مقدس؟ نهایتاً این متن یک متن کانونی به اصطلاح یک متن تاریخی میشه، یعنی قرآن میشه حرفای محمد، قرآن میشه حرفای محمد و حاصل شرط تاریخی شه، یعنی کاملا سکولار میشه. هیچ وجه قدسی و معنوی برای متن باقی
مثل سروش بازاره،
دوباره مثل دکتر سروش. آقای شبستری هم علارغم همه عشق و احترامی که به این مرد دارم، یعنی به همه شون، من به آقای ملکیان و آقای دکتر سروش مراتب ارادت و عشق خودم رو به لحاظ اخلاقی شخصیتی، سرمایه های بزرگ فکری جامعه ما هستن. اما نگاه کنید، فلسفه محدود به اینجا اکنون نمیشه. فلسفه در پروسه تاریخی خودش رو آشکار میکنه. این پروسه الان ممکنه فالوور داشته باشه، تو تلگرام مثلا 50,000 فالوور داشته باشن، اما به لحاظ فلسفی تفکر یک، ببینید تفکر چیزی نیست که تابع میل ها، هوس ها و تبع هوس های ما باشه. تفکر قواعد خاص خودش داره. وقتی میگه هر انسانی فانی، سقراط انسان است، دیگه نتیجه که سقراط فانی دست شما نیست. متوجه هستید؟ اگر شما مقدماتی رو بپذیرید، نتایج اجتناب ناپذیره، نتایج اجتناب ناپذیره. به اعتقاد من پروژه روشنفکری دینی، حالا میگن آقا به لحاظ اجتماعی ببینید چیکار کردن، با استبداد دینی مبارزه میکنن، تبعید کردن، همه اینا قبول، کوچیک همشون هم هست، من خودم هم تا تونستم دفاع کردم دیگه، اما نمیتونم چشم به اصطلاح خودم رو، چشم خودآگاهی خودم رو کور بکنم. به لحاظ متافیزیکی این پروژه، به لحاظ متافیزیکی این پروژه نمیتونه ادامه پیدا کنه، نمیتونه ادامه پیدا کنه.
حساب
بسته
در مورد دیالوگ،
در مورد دیالوگ هم میشه مطلب ببینید. اولا اینکه با قدرت سیاسی نمیشه دیالوگ کرد. به نظر من واقعیت ها با همه ما دیالوگ میکنن، یعنی واقعیت ها بزرگترین طرف دیالوگ با قدرت سیاسی هستن. قدرت سیاسی ما در این 30-40 سال، من معتقدم جمهوری اسلامی بهترین حکومتی است که تاریخ بشریت به خودش دیده. فقط مشکلش اینه که 40 سال عقبه، یعنی هر کاری میکنه 40 سال عقبه. اگر این مشکل نباشه، به هر حال به صورت به اصطلاح چیز خیلی تو اخ رفتید، مطرحمو نگرفتید، سخنمو نگرفتید. یعنی میخوام بگم تحولات خیلی با تأخیر صورت میگیره، خیلی با تأخیر. به هر حال واقعیت‌ها خودشونو تحمیل میکنن. همین که امروز با اینجا جمع شدیم، تو دهه 60 امکان پذیر نبود این یعنی به هر حال میخوام بگم دیالوگ اجتماع ناپذیره. ما به واقعیت‌ها پشت کنیم، واقعیت‌ها خودشون به ما تأمین می‌کنن. لذا ما یک دیالوگ استمرار مستمر با واقعیت‌ها داریم. این یه نکته. نکته دیگری که اینکه فکر کنیم دیالوگ صرفاً در این کشور مانع سیاسی داره، من مخالفم. یعنی من فکر می‌کنم که در واقع بین قدرت سیاسی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی ما یک رابطه متقابل دیالکتیک باز تولیدی وجود داره. یعنی چون در فضای عمومی ما دیالوگ نیست، مونولوگه در سطح قدرت سیاسی هم این رابطه خودش رو آشکار می‌کنه. صرفاً این نیست که نمیگذارن من و به شما با هم دیالوگ کنیم. مسئله اصلی اینه که من و شما نمیتونیم با هم دیالوگ کنیم، به دلایل تاریخی، به دلایل فرهنگی و مسائل اجتماعی که باید بررسی کنیم.
با قدرت سیاسی به همین دامن میزنه که نظر
خب مگه قراره بذاره؟ مگه قرار داره بذاره؟ چرا باید بذاره؟
یعنی چی؟ یعنی جامعه باز اصلا وجود نداره، هر کی قدرت سیاسی داشته باشه چلو دیالوگ بگیره.
نه ببینید مسئله همینه دیگه، مسئله همینه. روشنفکر ما میگه آقا نمیذارن. خب قرار نیست که بگذارن، قرار وقتی نمیذارن تو کارت انجام بدی. تو باید جامعه رو به واردار به دیالوگ کنی، تو باید
قدرت هم پرداخت کنی.
حالا هزینه‌اش
مهاجرت کنی یا بمونی اینجا زندگی بشی.
در یه جامعه ببخشید، در یه جامعه که آزادی‌های فکری و همه چیز وجود داره، این دیالوگ
اصلا اصلا اهمیت نداره.
اهمیتی نداره. و ما اینجا دیالوگ رو باید توسعه بدیم چون برامون اهمیت داره، چون این امکانات رو نداریم. به خاطر همین
حالا تو خونه من کی مانع است که من با زنم نتونم دیالوگ کنم؟ خب این مسئله فرهنگی است، مسئله اونجا که حکومت حضور نداره من با بچه‌م دیالوگ نمیتونم بکنم. این مسئله این نیست که تابع همکار من با من دیالوگ نمیکنه. تو گروه فلسفه که نشستم 20 استاد دور همیم، اونجا قدرت سیاسی حضور نداره. به نظر من تقلیل مسئله تاریخ اجتماعی صرف مسئله سیاسی نوعی به اصطلاح خیلی عمده کردن امر سیاسی، خیلی عمده کردم. نمیخوام نسبت به سیاست بی تفاوت باشیم، ولی میخوام بگم ما از یک امامزاده انتظار معجزه‌ای داریم که به ذات نمیتونه معجزه رو متحقق بکنه. قدرت سیاسی در واقع فشلتر، محکومتر، خود و تابعی از شرایط اجتماعی ماست. چنینی که او فائق بر شرایط اجتماعی و او شرایط اجتماعی رقم میزنه، خود او در واقع محصول همین شرایط اجتماعی است.